بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث ما در باب قضا این بود که راه‌های اثبات دعاوی و اینکه مدعی در مقابل مدعی یا موضع سکوت را دارند یا نفی می کنند یا اقرار می کنند، اینا را جلسه قبلی بررسی کردیم. اقرار و شرایط آن بررسی شد. حالا این جلسه در مورد اصل کتابت، آیا از راه سندهای نوشتاری ما می توانیم دعاوی را اثبات کنیم یا نمیتوانیم؟ اقرار یکی از این راه ها بود که به واسطه اقرار گفتیم دعاوی قابل اثبات است. بیینه یکی از راه ها بود. آیا کتابت چطور؟ اصل کتابت، همون سندهای نوشتاری، این کتابت چه میگویم؟ سندهای نوشتاری، حالا چه به صورت رسمی چه به صورت غیر رسمی، آیا می تواند دعاوی را اثبات کند یا نه؟ از نظر فقهی چه جایگاهی دارد؟ در قوانین موضوعیه چه جایگاهی دارد؟ در قوانین موضوعیه چه جایگاه کتابت خیلی بالاست. حتی بعضی از بله علمای حقوق گفتن چه الاصل و فل اثبات ان یکون بالکتابه، اصل اولی در اثبات دعاوی کتابت است، مگر اون مواردی که استثناء شده است، یعنی سندهای کتبی. سندهای کتبی بهترین راه هستند برای اثبات دعاوی، مجال مواردی که استثناء شده، مثلا در معاملاتی که ارزش اونها خیلی بالا نیست و کم اهمیت است، در اونها کتابت را لازم نمیدانم، ولی در بقیه موارد اصل اولی و قاعده اولی در اثبات این است که این مکتوب بشود، صورت سند کتبی باشد. نمیدارم، من جزوه ندارم. و این چه اصل کتابت از دیدگاه شرعی چه جایگاهی دارد؟ ما در قرآن آیه داریم که طولانی ترین آیه قرآن است دیگه، آیه 282 سوره بقره در جزوه هست این آیه. بخونید آیه را، ترجمهش هست. حالا ترجمهش را بخونید.
ای مؤمنان، هنگامی که خواستید به یکدیگر وام تا مدت معینی بدهید آن را بنویسید، نویسنده ای از بین شما آن را به درستی بنویسد، و هیچ نویسنده ای نباید از آن خدایش آموخته در این کارش، پس حتما بنویسید و باید کسی که حق به عهده اوست و بدهکار است املا کند و باید که خدا و پروردگارش بترسد، و چیزی که نفرد بر پروردگار سفیه که دیوانه باشد و نتواند بنویسد سرپرستش به درستی بنویسد، و گواه از بدان و آشنایان به گواهی بگیرد، و اگر به دو مرد دسترسی نبود یک مرد و دو زن از کسانی که خود شما دیانت و تقوایشان را میپسندید، تا اگر یکی از آنها یادش رفت دیگری به یاد او بیاورد، و گواهان هر وقت به گواهی دعوت شدند نباید امتناع ورزند و از نوشتن وام چه به مدت اندک و چه بسیار ممنون نشود، که این نزد خدا درستتر است و برای گواهی دادن استوارتر و برای تشدید نکردن شما مناسبتر است، مگر چون معامله ای کردید گواه بگیرید و نباید نویسنده و گواه را زیان برسانید، و اگر رساندید ضرری به خودتان است، از خدا بترسید، خدا شما را تعلیم می‌دهد که او به همه چیز دانا.
این 282 سوره بقره هست. در معاملات تجاری و همچنین در بیو این آیه شریفه فرموده که این نوشته بشود. خب از نظر شرعی و همچنین از نظر قوانین موضوع این امر مشترک است که ان کل منهما امر به کتابت دین محافظتن علی الحق، دین نوشته بشود. اگر کسی به کسی قرض میدهد یا قرض میگیرد، هم این آیه شریفه و هم در قوانین موضوع تاکید شده بر نوشتن اون دین تا حق و به حفظ بشود، حق طلبکار محفوظ بماند. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، در مورد دین است دیگه، در مورد قرض است، فکتوبوه، اون را بنویسید، امر به کتابت میکنه. خب پس هر دو، هم در قوانین موضوعه و هم آیه شریفه، امر میکند به کتابت دین. دو، در آیه شریفه نوشتن اون دیونی که کم است، دینی که قلیل هست، نوشتن آن استثناء شده است، یعنی ضرورتی برای نوشتن آن نیست. ولی یکتب بینکم کاتبون بالعدل، بله در آیه شریفه، در اون جایی که ببخشید من نه این برعکس شد در آیه شریفه فرقی گذاشته نشده. در آیه شریفه چون مطلق است دیگه، فکتوبو بنویسید، چه کم باشد چه زیاد باشد. اما در قوانین موضوع نه، اون جایی که مقدار دین کم هست، معامله جزئی هست، استثناء شده، نوشتن لازم نیست. پس قرآن فرقی نگذاشته، فکتوبوه، این کم یا زیاد، دین کم باشد یا زیاد. ولی قانونگذار در قوانین موضوعه اون جایی که دین مقدارش و اندازش کم باشد، نوشتن آن را لازم ندانسته. سه، نکته سوم این است که چه قوانین موضوعه چه آیه شریفه، در اونجایی که تجارت به صورت حال باشد، نقد باشد، اونجا نوشتن را لازم نمی داند. چون در آخر آیه است دیگه، الا ان تکون تجارتن حاضرتن تدیرونها بینکم، تجارت حاضره یعنی فلحال اینا تجارت میکنن، معامله میکنن، معامله نقد است. اینجا معتبر نیست که مکتوب بشود، ضرورتی ندارد، چون اصلا طبیعت تجارت اقتضا میکند سرعت معامله را. منتها قرآن قید حال را دارد، الا ان تکون تجارتن حاضره، تجارتن حاضره یعنی بی نقد باشد، اینجا نوشتن لازم نیست. اما در قانون نه، چنین چیزی بله معتبر قرار داده نشده. در اونجا در قوانین موضوعی در هر دو مورد، چه تجارت به صورت نقد باشد، چه به صورت الان کسی یه معامله میکند خانه را، ولی اون چه پولش را نقد میدهد، نظر قانونی باید ثبت بشود دیگه.
تجارت حاضره
قرآن در کجا لازم دانسته؟ در اونجایی که تجارت حاضره نباشد، نسیه باشد، چون استثناء میکند دیگه، الا ان تکون تجارتن حاضره، یعنی اینجا لازم نیست، چرا به صورت نقد باشد لازم نیست. اما قانون گذار در قوانین موضوع فرقی نگذاشته، چه نسیه باشد چه نقد باشد، در هر دو باید ثبت بشه. حاضر تجارت حاضر، چه تجارتی که سمن حاضر است، مسمن حاضر است، این میشه نقد دیگه. تجارت حاضره یعنی هم سمن اونجا حاضر است هم مسمن. اما در نسیه نه، سمن حاضر نیست، یا در بیع سلف و سلم مسمن حاضر نیست. بله در سلف و سلم این چنین است دیگه، جنس بعدا تحویل داده میشود، پیش بروش بعد در نسیه چی؟ پول بعدن پرداخت می شود. و باز یکی از نکات اینجا هر دو شاهد گرفتن را لازم دانسته، هم آیه شریفه و هم قوانین موضوعه. وستشهدو شاهدین، در آیه شریفه هست دیگه، وستشهدو شهیدین به رجال کن، دو نفر را شاهد بگیرید. خب این راجب مقایسه آیه شریفه در مورد اصل کتابت با قوانین موضوعه، چه کجا اینا اشتراک نظر دارن و کجا از یکدیگر جدا میشن. اونی که مهم است این است ما ببینیم چه آیا اصل کتابت، این راه کتابت، این راه مستقل محسوب میشود یا راه مستقلی محسوب نمیشود. در کتاب‌های فقهی کم بحث شده است. اخیرا بنده یه پایان‌نامه داشتم به یکی از طلبه‌ها داده بودیم. جایگاه اصل کتابت در فقه و قوانین موضوعه. خیلی هم خوب کار شده بود. چه اصل کتابت در فقه چه جایگاهی دارد و تا چه حدی ما می‌توانیم به اصل کتابت استناد کنیم در دعاوی و در باب خصومات. بله، اصل کتابت یک راه مستقلی نیست برای اثبات دعاوی. درسته در قوانین موضوعه، در قوانین موضوعه اسناد کتبی عنوان یک راه مستقل برای اثبات دعاوی مطرح شده است، اما در فقه نه. کتابت، سندهای کتبی این راه مستقلی و طریق مستقلی برای اثبات دعاوی نمی باشد. اگر در قرآن هم امر شده، بگو در قرآن امر شده، بگیم این ارشادی است یا حمله بر استحباب می شود. فکتبوه، یعنی این امر ارشادی است، بنویسید، بعدا اختلاف پیش نمیاد دیگه. اگر معامله ثبت بشود، مکتوب بشود، و بعدا اختلاف پیش نمیاد. این از باب ارشاد است، نه اینکه این کتابت و اسناد کتبی یک راه مستقلی باشن برای اثبات دعاوی. علتش هم اینه. ببینید یه جمله مرحوم مولیه دارم، جمله شون اینه: ول کتابتو به ماهیه لیست به شیئن اندهم یعتمد علیه لاثبات الحق. کتابه، این همون اسناد کتبی، این نزد فقها ها یه چیز مستقلی نیست چه به آن اعتماد کنن فقها ها برای اثبات حقی. چرا؟ لأن المدعا علیه این اعترف بها دخلت فی باب الاجرا. الان شما یه کاغذی پیدا کردید که دست نویس من است، در اونجا من نوشتم من به شما مثلا 10 میلیون تومان بدهکار هستم. خب شما این را به عنوان سند ارائه می کنید به دادگاه. این دو حالت دارد. منی که بر علیه من ادعا تر شده است، دعوا تر شده، مدعاله، همون خانده، یا اعتراف می کنم اون سندی که به صورت مکتوب بر علیه من اقامه شده، یا اعتراف نمی کنم. اگر اعتراف کنم دخلت فی باب الاقرار، خب این داخل در باب اقرار می شود. بله دیگه، دیگه راه مستقلی نمی شود دیگه، همون باب اقرار. چه احکامی دارد اقرار، چه احکامی دارد، همون احکام ثابت خواهد شد. و این انکرها. اما اگر من بیام اون کتابت را، اون اسناد کتبی را انکار کنم، و کان علیها شهود یشهدون به صدورها منه کانت شهادتم بگیرم، من انکار میکنم ولی شهودی شهادت میدهم، شهودی شهادت میدهم چیزی را من نوشتم، این دست نویس منه. مثلا کارشناسان خط را میشناسن، اونها میآیند نظریه کارشناسی خود را اظهار می کنند که این دستنویس خود من هست. اونا شهاده، این هم میشه شهادت بر اقرار. داخل در کجا می شود؟ داخل در باب شهاده. چون ما در باب شهاده یه بحث دارم، شهادت بر اقرار. من ندیدم که فلانی فلانی را کشت، ولی دیدم که در فلان جا اقرار به قتل فلانی کرد. میام شهادت میدم نه بر قاتل بودن، اون شهادت میدم که اون شخص بر قتل اقرار نمود. این شهادت بر اقرار است. در اینجا هم این اسناد کتبی که ارائه می شود، اگر اقرار کنم که داخل در باب اقراره، انکار کنم و اون شهودی داشته باشد، کارشناسانی که بیاین شهادت بدن که این مکتوب و دستنویس خود من هست، این هم چه می شود؟ شهادت بر اقرار می شود. این هم حالت دوم. حالت سوم چیست؟ پس حالت اول اقرار است. حالت دوم چیست؟ انکار است، ولی با شهادت شهود که اونا شهادت میدن که این دستنویس خود بنده است. و اما جنه، حالت سوم، کانت بلا شهود ولا اعتراف، نه شهودی هست نه شاهدهایی هست، نه اقرار و اعترافی وجود داره، نه شهودی هست نه اعتراف و اقراری وجود دارد. خب اینجا هم کنار بود، این سند کتبی هیچ اعتباری نخواهد داشت. این سند کتبی هیچ اعتباری، چون نه خود من اعتراف میکنم، نه شاهدهایی هستن که شهادت میدن که این دستنویس من هست، این سند کتبی را من نوشتم. اینجا احملها الگازی، قاضی را مهمل میگذارد، یعنی توجه را نمی کند، ولم یعتمد علیها، برای آن اعتماد نمی کند. مطلبی را از مرحوم نراگی نقل می کند صاحب مستند. ایشون اینطور فرموده: لا تجوز الشهاده برؤیت الشاهد خطه و خاتمه اذا لم یتذکر الواقعه و این امنت تزویر بلا خلاف اولم یکم معهو عدل آخر. گفته که شاهد نمیتواند بر اساس رؤیت خط خودش و مهر خودش، شما خط خود را میبینید و یا مثلا اونجایی که چیزی را مهر کردید، یه سندی را ممهور کردید، مهر کردید، یا دستنویس خود شماست، اما اون واقعه یادتون نمیاد، خودتون نوشتی فلانی به فلانی اینقدر بدهکار است، اما الان بر به ذهن شما نمیاد که چگونه هستی که بعضا انسان چیزی را می نویسد ولی اصل اون واقعه را چیه؟ فراموش کرده است. خب آیا میتونه شهادت بدهد؟ صاحب مستند گفته نه، بر اساس اون دستنویس خودش نمیتواند برود در دادگاه شهاده به درجه فلانی به فلانی اینقدر بده کاره، ولی خودش این را نمیشنه. اصل واقعه در ذهنش نباشد و اطلاعی از اون نداشته باشد، فعلا نمیتواند بر آن شهادت بده. اذا لم یتذکر الواقع و این امنت تزویر، ولو این اصلا اطمینان دارد که کسی این را جعل نکرده، این دستنویس خودش هست، چون معلوم نمیشود که مثلا خودش نوشته، اما این چه شاید اصلا قصد جدی نداشته، این خطش را میخواسته امتحان کند، یا یه نفر گفته بیا این را بنویس بدون چی از اون جریان اطلاعی داشته باشه فلانی. الان اینهایی که در جلو دادگاه ها میشنن آخ به اصلاح منشیت یه چیزی را مینویسن، خب دستنویس خود اوناست، اما آیا اونا میتونن شهادت بدهن؟ نمیتوانن کشید. بله؟ بله. حالا اونجایی که خودش بله، اونجایی که شاهد باشدی، ولی به صرف این که من یه سندی را با دستنویس خودم باشد، با دست خودم نوشته باشم، این مستند من باشد در باب ادای شهادت، نمیتواند مستند من در ادای شهادت، چون هزاران احتمال اینجا هست. خب اون چه نوشتم، حالا برفرض خط من باشد، و از کجا معلوم که من خودم این را دیدم نوشتم؟ شاید یک کسی به من املا کرد، الان من میگم شما می نویسید، میگم فلانی فلانی را کش می نویسید، اما میتونی شهادت بدهی؟ نمی توانی شهادت بدهی. لذا اگر بپرسن کتابت، اسناد کتبی چه جایگاهی دارد در باب دعاوی، میگم که اسناد کتبی راه مستقلی نیستند. درست در قانون مدنی اگر نگاه کنید، الان نگاه کن قانون مدنی، اسناد کتبی به صورت راه مستقل در قانون مدنی مطرح شده است. علائم و اماراتی که به واسطه اونها دعاوی قابل اثبات هستن، ماده 1258 دلائل اثبات دعوا از قرار زیل است. اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات، قسم. اینجا اسناد کتبی در کنار چی؟ اقرار مطرح شده است. حالا از نظر فقهی ما میگوییم که نه، اسناد کتبی، اسناد کتبی شما بگید یا داخل در اون قسم اولی است اقرار، یا داخل در چیه؟ شهادت است، یا داخل در هیچ کدوم. بله بله دیگه، بله از نظر فقهی اسناد کتبی یا داخل در اقرار است، یا داخل در چیست؟ یا داخل در باب شهادت است، شهادت بر اقرار. و اگر شهودی هم نباشد، نه اقراری باشد نه شهود باشد، داخل در هیچ کدوم از اینها نیست. این نظر قانون در ماده 1284 که در مورد اسناد بحث میکنند، این در ماده 1284 سند را اول میاد تعریف میکند. سند عبارت از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. از نظر فقهی گفتیم قابل استناد نیست، از نظر فقهی قابل استناد نیست، چون اگر اعتراف کنم میشه اقرار، انکار کنم شهودی شهادت بدهد اینم میشه شهادت بر اقرار، شهادت بر اقرار میشه. در ماده 1285 شهادت نامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت، میشه دیگه سند رسمی یا حتی سند عادی. بعد در ماده 1286 سند بر دو نوع است، رسمی و عادی، که بقیه مواد هم مربوط به این است. منظور اون مقدار اهمیتی که به اسناد کتبی در قانون داده شده در فقه گفتم مستقل نیست، یا داخل در باب اقرار است یا داخل در باب شهادت است. خب حالا بر اساس این نکته که گفتیم برای جایگاه کتابت، فقها ها این مسئله را مطرح کردند که ان الوارث اذا وجد به خط مورثه وصیتا. نه مغایرت چی نیست، بحث در استقلال و عدم استقلال است دیگه. یعنی از نظر فقهی این استقلال ندارد، از نظر قانونی مستقل است، اما هر دو در اون جایی که اقرار بر اون کتابت باشد، این شخص اعتراف کند که من خودم این را نوشتم، به قصد جدی هم نوشتم، خب اونجا ثابت خواهد شد.
استاد، در مقام دعوی قابل قابل استدلال هست ولی در مقام فکری قابل استدلال نیست.
قابل نه چرا؟ از نظر فکری هم قابل استناد هست، منتها نه به عنوان یک راه مستقل و سبب، بلکه به عنوان اقرار قابل استناد است. خلاصه یا باید داخل در اقرار کنیم یا داخل در شهادت. به اصطلاح فنی این گسیم نیست. این چه در ماده بله 1258 چه دلائل اثبات دعوا از قرار زیده است، هر کدوم از اینها در مقابل دیگری است دیگه، یعنی هر کدوم از اینها گسیمه به اصطلاح یک دیگره. انظر فکری گسیم نیست، انظر فکری قسم است. کتابت یا قسمی است از اقرار یا قسمی است از شاه، نه چه در قسیم اونها باشد در مقابل اونها باشد. منظورم خب، حالا بر اساس این جایگاهی که برای کتابت گفته شد، فقهان را گفتند چه وارث پیدا می کند یه خطی را به خط مورث خودش، پدرش مثلا وصیتی کرده، واسه وصیت نامه پیدا می کند، او کیسن فیه مالون، یا کیسه ای را پیدا می کند مال در اون هست، مکتوبن علیه و ودیعتون لفلانه، این نوشته شده که این ودیعه فلانی است، یعنی امانته، یا نه با خط مورثش پیدا می کند که این وقف است. خلاصه این وصیت است یا ودیعه است یا وقف است، چه چیزی اینها را دلالت می کند؟ یه سند کتبی، یه سند مکتوب. آیا بر وارث واجب است به اینها عمل کند؟ بگم نه، چون راه مستقل نشد دیگه. سندهای کتبی گفتیم راه مستقلی نیستند. مجر اینچه اگر ربها الکاتب قبل موته، نویسنده چه مورث او باشد قبل از آنی که بمیرد، خودش اقرار نموده، خودش اقرار نموده که من این وصیت نامه را نوشتم، میگه وصیت نامه من فلانجاست، اونا من نوشتم یا گفتم کسی نوشته است، اقرار بکند اون نویسنده، اقرار بکند بله با خط او چیزی پیدا بشود، حالا چه وصیت باشد چه وقف باشد چه ودیعه باشد، این ثابت خواهد شد. یا نه وارث علم داشته باشد، وارث میداند، علم دارد، علم قطعی دارد به صحت آچین را خودش نوشته، به قصد جدی هم نوشته است. خب این به خاطر این است جایگاه استقلالی ندارد، کتابت جایگاه استقلالی، بلاج جایگاه استقلالی داشت، این ولی اون چه ورثه اصلا خبر ندارد چه مورث اونها وصیتی نوشته، بعد مثلا در گاو صندوق یه وصیت نامه پیدا میکرد، باید عمل میکرد دیگه. اما میگیم نه، در دو صورت فقط عمل واجب است. صورت اول کجاست؟ چه کسی اقرار کند؟ خود نویسنده مورث که این را نوشته خودش اقرار کند، قبل از موتش اقرار کند. این یک. دو، یا وارث علم قطعی داشته باشد، علم قطعی داشته باشد، در چنین صورتی جایزه. خودش دیگه مثلا این حالا به صورت چیز، اما به صورت صوتی هم چیز ضبط میکنن، این هم مثل کتابت هست دیگه، اونم جایگاهی ندارد. بالاخره این راه های فرعی است، باید به یکی از اون راه های اصلی برگرده. راه اصلی ما چیز یا اقرار است یا شهادت است، یا بالاتر از همه اینا علم است. اگه به یکی از اینها برگرده چه فبه ها بلا مثلا، خب من از کجا معلوم ولی اون چه این صدای او را ضبط کردم، از کجا معلوم چه قصد جدی داشته برای وصیت، حتی اگر احراز هم بشود این صدای خودشه، این صدای خودشه، بازم کافی نیست.
بیرم سه احمد میدید اومد او وقت چی سکنی هم میدید بازی با
دیگه این بهانه را خود شرع میدهد دیگه، شما دنبال بهانه نیستید. بالاخره انظر فکری شما یه وصیت نامه پیدا کردید، واجب است اون عمل کنید؟ نه واجب نیست، مگر اینکه قبلا از خود او اقرار به مضمون این وصیت نامه را شنیده باشید یا خودتون علم داشت. علم حجت است دیگه، بالاخره از هر راهی حاصل بشود علم حجت است. حالا از نظر قانونی هم عرض کردم دیگه، ماده 1258 اسناد کتبی را آورده و از ماده 1284 این شروع می شود، 1284 اعتبار اسناد تا ماده 1305